بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع كلام پیرامون انسان کامل در رسیدن به انسان کامل بود. عرض کردیم کمال انسانیت هدف خلقت انسانه. آفریده شدیم مرد و زن برای اینکه به کمالمون برسیم. کمال همون تحصیل رشدی است که حضرت موسی علیه السلام تقاضای اون رو از حضرت خضر کردن. و کمال همون جمال معنوی است که روح انسان رو زیبایی می بخشه. و کمال همون صفات انسان کامله. یک انسان کامل هیچ تفاوتی با خداوند خودش نداره جز اینکه مخلوق خداست، یعنی یک صفت رو نداره، واجب الوجود نیست، وجودش میشه مخلوق، به تبع وجودش صفاتش هم مخلوقه. یعنی آن چه داره از خدا داره، در حالی که خداوند کمالاتش رو از خودش داره، او از وجود دیگه نگرفته. حالا اگه گفتیم هدف خلقت ما رسیدن به خداست، باید بگیم مثل خدا شدنه. اما اگر گفتیم هدف خلقتمون امام زمان هستن، اونجا میگیم مثل امام زمان شدن. خداوند مثل نداره، یعنی هیچ موجودی نمیتونه که مثل خداوند بشه، به این معنا که او هم واجب الوجود باشه کنار پروردگار، شریک نداره پروردگار. لیس که مثلهی شیء، ولیکن مثل داره و مثلش 14 معصوم علیه السلام هن که تو زیارت جامعه اونها رو به مثل اعلا توصیف میکنه. میگیم والمثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله على اهل الدنيا والآخرة والأولى و رحمت الله و برکاته. لذا اگر گفتیم هدفمون رسیدن به خداست، باید فوری یه استثناء بزنیم، بگیم جز صفت واجبیت. اما اگر گفتیم هدفمون رسیدن به امام زمانه، اونجا دیگه استثناء نمیخواد، چون امام زمان علیه السلام واجب الوجود نیستن. از این جهت میگیم هدف مثل امام زمان شدنه، اونجا دیگه نمیگیم مثل امام زمان. یعنی یه انسان بشین نظیر امام زمانمون. همه صفات آقا رو پیدا بکنیم. جلو بیفتیم از بین میریم، عقب بیفتیم از بین میریم، با اونها باشیم ملحق به اونها هستیم. المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق. متقدم و متأخر از اهل بیت از بین میرن، نابود میشن، اما گروه سوم و لازم لکم لاحق. گفتیم برای اینکه مثل امام زمانمون بشیم، قدم اول تحصیل ایمان در حد یقینه. دیشب یه مقدار صحبت در مورد ایمان کردم. ایمان دو مرحله داره. یه مرحله اولش استدلالیه، یعنی باید بتونیم با دلیل خداوند رو اثبات بکنیم، با دلیل معاد و قیامت رو اثبات بکنیم، با دلیل رسالت رو، امامت را، اینا رو باید بتونیم اثبات بکنیم، چون اینا دیدنی نیست، امور غیبی است. عقاید ما اینا همش امور غیبی است و باید بتونیم با دلیل اثبات بکنیم که چرا فکر ما گره خورده به یه امر غیبی. چنانچه اگر گفتیم معتقد به جن هستیم، جن هم امر غیبی دیگه، دیده نمیشه، دلیل میخواد. چرا معتقدیم؟ اعتقاد از عقد به معنای گره هست. چرا فکر ما گره خورده به وجود جن، به وجود ملک، دلیلش چیه؟ و همینطور عقاید ما یک به یک دلیل نیاز داره. دلیل هنرش اینه که عقل انسان رو محدود میکنه، عقل رو وادار به اعتراف میکنه، عقل خاضع میشه، اقرار میکنه که بله من قبول دارم خدایی هست. از پراکندگویی های شیطان دیگه انسان راحت میشه. شیطان یه مرتبه میپرونه تو فکر کسی که بگو خدا نیست. شیطان هیچ وقت دلیلم نمیاره برای سخنان خودش، دلیل نداره. اگه دلیل داشت که خب دلیلشو میگفت. او کارش همینه، حرف خودشو بی دلیل میپرونه. اما همین پراکندگویی های شیطان اثر خودشو گاهی میگذاره رو انسانهایی که خلأ ایمان تو وجودشونه. وقتی یه کسی یه مقدار وجودش از ایمان خالیه، اثر میذاره دیگه. استدلال این هنر رو داره. وقتی انسان با دلیل رفته باشه جلو، هر چم شیطان میندازه تو ذهن او که خدا نیست، باز با دلیل میگه نه من دلیل رو دقت کردم، یه بار دیگه مرور میکنه، میگه دلیل میگه که خدا هست. مرحله دوم ایمان یافتنه. یافتن خیلی مسئله بالاتریه. یافتن دیگه یعنی خداوند غیب نباشه، مشهود باشه. منتها نه مشهود به معنای اینکه ما با چشم ظاهر شاهد او باشیم. منظور از این که میگیم خدا رو ببینیم دیدن با چشم دله. وقتی خدا رو یافتیم دیگه دلیل نمیخوایم بیاریم برای اثبات خدا. این کمال دوم، اصل کمال همینه. اون کمال اول که با دلیل میگیم خدا ثابت میکنیم، خود دلیل دلیل بر اینه که ما خدا رو نیافتیم. من وقتی یه چیزی رو نمیبینم، مثلا رو برفا میبینم جای پا هست، این که دلیل میارم میگم چون جای پا اینجاست معلوم میشه یه کسی از اینجا رفته، این که دلیل میارم به اینجا پا تمسک میکنم، خود این شما که دارید صحبت از من میشنوید باید متوجه بشید که شخص رونده رو من مستقیما نمیبینم. اگر میدیدم که نیاز به اثبات نداشتم، چون نمیبینم دلیل میخوام. هیچ وقت شده خود شخص رو ببینم که داره راه میره بعد بگم آیان چون جای پا اینجاست معلوم میشه که کس از اینجا رفته؟ اینطوری نیست. تا چیزی رو نمیبینیم دنبال دلیلش میگردیم، وقتی دیدیم دیگه نیاز به دلیل نداریم. بله اون وقتم که میبینیم باز ممکنه برای دیگرانی که نمیبینن دلیل بیاریم. این درسته، ممکنه خود من شخص رو دارم میبینم اما شنونده اونجاست، او نمیبینه، دیوار جلوشه، اون عقیده داره کسی اینجا نیست، برای اون من دلیل میارم، میگم جاپا رو ببین یا گوش بده صدا رو میشنوی، یه دلیل میارم براش که یه کسی اینجا هست. ما اگر به اینجا برسیم خدا را بیابیم، یافتنی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر پرده ها کنار بره و خدا را با چشم دل ببینم، با چشم ظاهر ببینم، برای تو این اگره، به ایمان من افزوده نمیشه. آیا من و شما هم اینطوری هستیم؟ خدا که هیچ با چشم ظاهر دیده نمیشه، اما اگه یک دیده شد ایمانمون افزوده نمیشه؟ فوری میگیم اه این همون خداییست که دالا میپرستیم و راست راست انگار یه موجودی هم هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمان لو کش فلغتا مزدت و یقینا. همین اعتقاد ببینید تا کجا رفته جلو. سید الشهدا علیه السلام فرزندشون، فرزند امیرالمومنین هم دیگه، ببینید چی میگن تو دعای عرفه، میفرماین متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. خدایا تو کی غائب بودی تا نیاز به دلیلی باشه که اون دلیل وجود تو رو اثبات بخواد بکنه؟ یعنی اگر کسی تو وجود خودش دنبال دلیل میگرده که خدا رو اثبات بکنه، بفهمه که خدا رو هنوز نیافته. و همه ما تو این مرحله هستیم الان، ما هممون الان نیاز داریم به اثبات خدا. پس این که دارم مرحله بعد رو میگم برای اینه که بدونیم خیلی دیگه داریم تا به انسان کامل برسیم. انسان کامل وجودشون پر از ایمان به خداست. میگن امام حسین علیه السلام عرض میکنن خدایا تو کی غائب بودی تا نیاز به اثبات وجود تو باشه؟ در یه جمله دیگه تو همون دعای عرفه داره، ایکونو لغیرک من الظهور ما لیس لک. آیا دنیا ظهوری داره که این ظهور رو تو نداری؟ تو من بخوام به کمک ظهور دنیا وجود تو رو اثبات بکنم؟ حرف ببینید خیلی بالاست. ببینید صحبت اینه، دلیل واسطه معلوم رو میگن، واسطه معلومی که میاد دست ما رو میگیره میرسونه به یه مطلب مجهولی، اینو میگن دلیل. اون کسی که خدا را نیافته اما دنیا رو داره میبینه، این دنیا میشد یه واسطه معلوم، درختان، حیوانات، انسانها، به کمک این واسطه میاد خدا را اثبات میکنه، میگه ببین این دنیا دلیل بر اینه که یه خالقی داره، نظمش دلالت بر وجود نازم میکنه، ممکن الوجود بودنش وابستگی او رو به واجب الوجود نشون میده. و همچنین این مال اینه که خدا رو غائب میبینه. سید الشهدا علیه السلام میگن آیا خدای متعال ظهور دنیا رو نداره برای من؟ اینطور نیست. اوشون عکس این رو میگه، میگن ظهوری که خداوند برام داره بیشتر از ظهور این دنیاست. اینا میگن یعنی یافتن خدا، با چشم دل داره میبینه خدا را. اینا همه ما نیاز داریم. من تو به این سادگی هم نیست که حالا بگیم چیکار بکنیم تا بهش برسیم. هر خیلی بالاست، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اگه کسی به اینجا برسه که دیگه به حد علاش رسیده دیگه. انشاءالله در ادامه صحبت هام خواهم گفت که چه بکنیم تا کم کم از استدلال برای اثبات خدا برسیم به یافتن وجود خدا، یافتنی که اسمشو در علم کلام میگذارن عین الیقین. از علم الیقین برسیم به عین. عین یعنی خود هستی رو ببینیم. باید به اونجا برسیم. خب امشب روایاتی رو انتخاب کردم خدمتون بخونم که علامات ایمان به وجود خدا رو به ما میگه چیه. اگر ما مؤمن شدیم یه سری نشانه هایی داره. ما الان میتونیم با این روایات، البته شاید بیش از 50 تا روایت رو مرور کردن برای صحبت امشب، لیکن علت این که این سه تا روایت رو انتخاب کردم به خاطر مضامین بلندی است که اثر عملی فراوانی داره. ما میتونیم با این روایت ها خودمون رو امتحان بکنیم، ببینیم این نشانه هایی که برای یک مؤمن گفتن آیا در وجود ما هست یا نیست. صحبت امشب ما این خوبی رو داره که هممون متوجه این نقص در وجودمون بشیم که نه، ما هنوز ایمانمون کامل نیست، خیلی دیگه راه داریم، باید بریم جلو. در ضمن صحبت امشبمون این فایده رو هم داره که پی به ارزش انسان کامل هم میبریم. تازه میفهمیم امام زمان علیه السلام بشر معمولی نیستند. بشر معمولی با این صفات که داریم حالا میگیم جمعش نمیشه. حقیقتا خیلی انسان باید تلاش بکنه، نه یه بار و دو بار بره نوک قله کوه و بیاد، نه، این کوهی که اینجا میخوان بگیم هزاران برابر این کوههای ظاهریه که بعضی میرند و خیال میکنن که حالا به قله کمال انسانیت رسیدن. این که نیست. شما 10 بار 100 بار از این کوه صوفه برید بالا تا نوکشو بیاد پایین، آخرش به ایمان انسان چیشی افزوده شد. اگر انسان میلیون ها تومان پول ذخیره کنه برای خودش، اگه بفهمه کمال در چیه تازه میفهمه خسارت کرده، اشتباه کرده. پس این صحبت امشب ما دو جنبه داره، یه فایدهش برای خودمونه که بفهمیم خیلی دیگه راه داریم بریم جلو، خیلی دیگه باید حرکت بکنیم و دنبال راه و چاره میگردیم. مثل یه بیماری میمونه که سرطانیه اما اثر ظاهری هم نداره، چون اثر ظاهری نداره مراجعه به طبیب نمیکنه. یه متخصص میخواد بیاد راهنماییش بکنه، بگه آقای عزیز، خانم گرامی، شما دچار بیماری سرطان هستی، حالا درست آثار نداره اما من میفهمم که شما بیمار هستی. اگه بتونه با دلیل براش اثبات بکنه، که خیلی البته مشکله وقتی اثر ظاهری نداره، خیلی مشکله، اگه بتونه براش ثابت کنه که شما بیمار هستی، چه میکنه؟ مراجعه میکنه برای معالجه. تو مسائل اعتقادی هم اینه، ما اگر مراجعه برای معالجه نمی کنیم چون نمی دونیم که ایمانمون ناقصه، فکر میکنیم همین اندازه که به دست آوردیم کافیه و با همین ایمانمون عمرمون رو تمام میکنیم. صحبت امشب ما از اون بحثای تخصصیه، بس که اهل بیت علیه السلام معلوم میشه شیعیان رو بیدارشون میکردن، متوجهشون میکردن که ببینید این نشانات تو وجودتون هست یا نیست، اگه هست بدونید ایمانتون رسیده به کمال، و خب اگه میدونید نیست پس بدونید هنوز خیلی باید برید جلو. این فایدهش از این طرف برای خود ما که حرکت بیشتری بکنیم، که عرض کردم حالا شب آینده باید راهاشو عرض بکنم. و صحبت دو، فایده دوم اینه که از نظر اعتقادی معتقد میشیم که اون 14 نفر چه گلهایی هستن، اونها چه کردن. اگر خدای متعال در آیه 33 از سوره احزاب میفرماید ما رجس را از اهل بیت دور کردیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، تازه میفهمیم چه مقامی رو خداوند برای اینا داره بیان میکنه. رجس چیه که از اینا خداوند دور کرده؟ پلیدی. امام صادق علیه السلام فرمان الرجس هو الشک، والله لا نشک في ربنا ابدا. فرمان رجس شکه، به خدا قسم ما یک لحظه شک تو وجود خدا نکردیم. این ارزشه برای انسانه. حالا روی این کره زمین کی همچین ادعایی داره؟ هر کس ادعا داشته باشه ما محب به او هستیم، علاقمند به او هستیم، اصلا ما دنبال همین کمال میگردیم. بیارید نشون بدید. اگر گفتید 500 سال پیش یک کسی به این کمال رسیده، ما عاشق او هستیم، اصلا کاری به زمان نداره. این بحث کمال که داریم میگیم فوق زمان و مکانه، زنده و مرده بودن سرش نمیشه. انسان کامل فوق زمانه. چنانچه من و شما هم اگه یه انسان کاملی بشیم اینطوری میشیم، محدود به زمان خودمون نیستیم. معلوم بیام تعریف بکنم براتون از خصوصیات خانم امین، دلتون پر میزنه که برید خدمت ایشون، بعد میگم نه ایشون از دار دنیا رفتن، میگید اه قبرشون کجاست؟ احساس میکنید میخواد برید سر قبرشون اظهار علاقه به قبر ایشون بکنید. این چیه؟ این نشون میده کمال فوق زمانه، محدود به زمان نیست. اما امور دنیا اینطوری نیست، امور دنیا محدود به زمان خودش. وقتی که پول داره پول داره، تا ورشکست شد دیگه ورشکست شد. تو وقتی چهره زیباست زیباست، اگه یه مشکل یه تصادفی چیزی بکنه یا پیر بشه دیگه تموم شدی. تو وقتی مثلا یه مقامی بهش دادن داره، همچه مقامه تموم شد بهش گفتن آقا بفرمایین دیگه دوره شما تموم شد، تموم شد دیگه. امور دنیا اینطوریه، اما کمالات معنوی فوق زمان و مکانه. اینه که ما عاشق امیرالمومنین علیه السلام هستیم به خاطر همینه. انسان کامل وجودش خیلی ارزشمنده، به این سادگی نیست فوری یه چیز در بیاد. این جمله ای که فرمودن اگه پرده ها کنار بره به ایمانم افزوده نمیشه، این جمله رو بیارید نظیرش. حالا دقت کنید این سه تا روایت رو، نشانه هایی که برای ایمان گفته شده. ببینید اگه ایمان اومد تو وجودمون چه آثاری داره، خودمون رو با این آثار میتونیم امتحان بکنیم. یه روایت شاید جلد 77 بهارس نقل میکنم، روایت بعدیش مال جلد 75. روایت اول از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این روایت در جلد 77 بهار صفحه 177. پیامبر می‌فرماید لا یکمل عبد الایمان بالله حتی یکون فیه خمس خصال. انسانی ایمانش به خداوند کامل نمیشه تا وقتی که 5 خصلت درش باشه. ببینید بحث از حصول ایمان نیست، کمال ایمانه. همون کمالی که گفتم وقتی میاد بالاترین سرمایه است وجود انسان. هر چی میخواد فکر بکنید بکنید، تا چند سال هم میخواد فکر کنید بکنید. چون خود من بحثی که الان دارم میکنم حداقل بیش از 15 ساله که روش فکر کردم. اگه شما هم چیزی به ذهنتون رسید سرمایه بالاتر از این بگید، چه بالاخره ما تلاشمون رو تو اون زمینه بکنیم. هیچ سرمایه بالاتر از این نخواهید یافت. ایمان اونم در حد کمالش، حد آخرش. به اونجا که برسه انسان دیگه هیچ کمبودی نداره، خدا رو داره، خالق جهان و همه چی داره. ما وافقد من وجدک، سید الشهدا علیه السلام میگن کسی که خدا رو یافت چیچی نداره. این چیچی نداره استفهام انکاریه، یعنی در واقع همه چی داره. چیچی نداره یعنی همه چی داره. و من الذی وجد من فقدک، چه چیزی رو به دست آورده کسی که خدا رو نداره. اون که خدا رو نداره به ظاهر فکر کنه دنیا رو به دست آورده. امام حسین علیه السلام میگه چیچی به دست آورده؟ این چیچی به دست آورده یعنی هیچی نداره. سواله، اما سوالی است در مقام انکار. فرمودن انسانی ایمان به خداوندش کامل نمیشه تا وقتی که 5 تا خصلت درش جمعه، اینا میشه علامات ایمان کامل. التوکل علی الله، توکل بر خدا اولین خصلت. تو زندگیش توکل به خدا میکنه. معنای توکل بستن در عقل نیست. به طور کلی این رو توجه بکنید، این که میگم کلی چون بیش از 20 مطلب اعتقادی با این جمله که دارم میگم الان حل میشه، که یکیش بحث توکله. هیچ وقت دین نمیاد بگه فرمان عقلتو ببند، تعطیل بکن، به جاش این کارو بیا بکن. عقل میگه مثلا در ماشینتو قفل کن و بیا مسجد، موتورتو باید قفل بکنه بیای مسجد. دین هیچ وقت نمیگه که نه فرمان عقلتو بذار کنار، قفلش نکن، توکل به خدا بکن. نداریم همچی چیزی. عقل میگه مثلا باید دنبال تحصیل معاشت باشی، برو تلاش بکن برای معاش. دین نمیگه تلاش برای معاش جایز نیست، توکل به خدا بکن تا خدا رزق و روزی رو برسونه. نداریم همچی چیزی. عقل میگه در رانندگی باید قوانین رو رعایت بکنی. دین نمیگه که نه توکل به خدا بکن برو. نداریم همچین چیزی. هیچ جا نداریم که من بیام به عقلم بگم هیچی نگو، حرف نزن، من میخوام توکل به خدا بکنم. نخیر، توکل به عقل توکل به خداست، چون عقل خدا تو وجود انسان گذاشته. عقلو که خودم به خودم ندادم که بگم اگه توکل به عقل کردم برخلاف توکل به خداست. نه، این هم مخلوق خداست. عقل مخلوق خداست، توکل به او توکل به خداونده. پس توکل چیه؟ ببینید توکل یه چیزیست فوق سیره عقلا. عقلایی که دین ندارن فقط به فرمان عقل ظاهر کار رو رعایت میکنن، میره دنبال معاشش مثلا. مؤمن یه چیزی بالاتر از این داره که اونا نمیفهمند. نه ندارن، میگم نمیفهمند، چون اگه میفهمیدن که فوری میمدن. مؤمن علاوه بر این که به فرمان عقلش اقدام میکنه، کار عقلایش انجام میده، باز میگه خدایا من ممکن الوجودم، از خودم هیچ ندارم، سرمایه هرچی دارم از توه، دستم به دامن تو، خدایا تو کمکم بکن. نظیر بچه ایست که خودش راه میره، در ضمن دستش هم میده به مادرش یا پدرش، هم خودش زحمت میکشه هم تکیه میکنه به دست پدر و مادرش، دیگه مطمئن زمین نمیخوره. چون آخرش ما هرچی هم عقلمون کار بکنه، بالاخره خیلی از مطالب رو بلد نیستیم، خیلی از مصلحت هامون رو نمیدونیم. نیاز داریم تو همه کارهامون، ولی اون کاری که 100% فکر میکنیم دیگه تمامه، بگیم خدا، ریشه اوه، اراده از او صادر میشه، تو کار ما ظاهر میشه. غربی ها اینا نمیفهمن. چوبم که اختا میخورن دا. کارتر اون وقت که هواپیماشو فرستاد تو ایران تو جریان تبس، فقط تکیه به عقل خودش دارد میکنه، طبق فرمان عقل، ضوابط، امور نظامی، نقشه ها 100% نتیجه باید بده. میشه تو کاخ سفید منتظر است که چند صد بعد بگن بله ما رفتیم و پیروز شدیم و گروگانه آزاد شدن، امام و خیلی ها را زدیم کشیم و تموم شدیم. منتظر خبر پیروزیه. 99% نه، 100% میگفتن نتیجه باید بده. یه چیز کم دارن، ریشه دستشون نیست، توکل به خدا ندارن. وقتی خدا رو ندارن، الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل. نقشه هاشون، کیدشون رو خدا تو نابودی میاندازه. این برنامه پروردگار. بعدم که خداوند میزنه به همین شنای زبون بسته که زبوناشون بسته و هیچی نمیگن، دستور میده که پاشن و این هواپیما رو، هلیکوپتر رو بزنن نابود بکنن. وقتی خبر رسید به کارتر، دستشو فشار داد به سرش، دو دستی سه مرتبه به خودش لعنت کرد. آیه گفت لعنت بر کی؟ از بس خبر ناگواری بود براش که به شکست کارشون. از این لعنت ها خیلی اینا به خودشون میکنن، خبرش به من و شما نمیرسه. اما کی فکر و درایتشون میاد بالا نمیدونن. فرمودن اولین نشانه توکل به خداست. اگه ما تو زندگی به اینجا رسیدیم، معلوم شد ایمان وجودمون رو پر کرده. دوم فرمودن و تفویض و الالله، کارشو واگذار به خدا بکنه. این واگذار کردن، باز عرض کردم، معناش تعطیل حکم عقل نیست. نمیگه که برنامه ریزی برای خودت نکن، بی نظم باش، بذار به عهده خدا و برو. نه، اینا نمیگه. تفویض به خدا بکن یعنی در این حالی که تدبیر میکنی برای خودت، اما خودتو مستقل ندون. نگو من همه کار هستم، خدا وابسته به خدا بدون. تفویض به خدا بکن، بگو خدایا تو، من اطلاعاتم 1000م، کمتر از 1000م، از اطراف خودم یه اطلاعات خیلی جزئی دارم، خدایا تو همه چیو میدونی، خودت دست ما رو بگیر، راهنمایی کن با آنچه خیر و صلاح ماست. نشانه تفویض اینه. افوض و امری الالله. چرا تفویض به او میکنم؟ ان الله بصیر بالعباد، چون او بصیره، همه چی خبر داره، من بصیر نیستم، لذا تفویض به او میکنم. حرکت میکنم، از خونه میام بیرون دنبال تحصیل علم، معاش، نمیدونم حل گرفتاری، کارایی که عقل میگه باید بری اقدام بکنی، دنبال اینا هستم، اما در این حال تفویض به او میکنم. کسی که برای شروع کارش بسم الله میگه، برای همینه. بسم الله یعنی چه؟ یعنی من کارم رو واگذار به او میکنم، از او دارم کمک میگیرم، به نام او کارم رو آغاز میکنم، کارش رو وصل به خدا میکنم. سوم فرمودن و تسلیم لامر الله. نشانه ایمان کامل اینه که تسلیم در مقابل خداست. اون چه براش اتفاق میفته تسلیمه، هیچ بر خلاف مقدرات الهی حرف نمیزنه. آیا ما اینطوری هستیم؟ ما تو وضعمون خوبه، بله، اما وقت که وضع مالی و مادیمون مشکلاتی براش به وجود اومد، یه صحنه هایی گاهی بر انسان تو زندگی اتفاق میفته که نوچ نوچ میکنه. یکی از عزیزانی که بچهش بیمار بود و خیلی هم توسل پیدا کرده بود، گفت به امام هشم علیه السلام، گفتم ما چه گناهی کردیم که این بیماری دوچار فرزندمون شده؟ گفتم نه، این حرف نزن، بینه این تسلیم نیست. گفتم گناه لازم نیست انسان بکنه، ده ها مسئلت گاهی جمع میشه تا یه مسئله بر انسان اتفاق میفته. یعنی خود این که میگه ما چه گناهی کردیم، این نشوندنده یه عدم تسلیمه. تسلیم نیست، این داره چون و چرا میکنه. در مقابل فرمان امام خیلی ها چون و چرا میکنن. به امام حسن مستوی علیه السلام خیلی ها ایراد میگرفتن، تسلیم نبودن. امروز هم در مقابل فرمان ولی فقیه خیلی ها تسلیم نیستن، ایراد میگیره دیگه. روح سلم تو وجودش نیست. نشانه چهارم فرمودن و رضا به قضاء الله، راضی به قضاء الهی هم هست. فرق تسلیم با رضایت در اینه، با یه مثال میرم جلو. سرباز تو میدان جنگ یه وقت تسلیم به دشمن میشه، یه وقت پناهنده میشه. تفاوتش در چیه؟ وقت که تسلیم میشه قلبا راضی نیست، اسلحش تموم شده، نه جونش تو خطره، دستو میبرد بالا. اینا میگن تسلیم، اما تعدلش راضی نیست. پناهنده کیه میگه؟ پناهنده اونو میگن که امکانات داره، اسلحه هم داره، اما معتقد نیست که با دشمن باید بجنگه، بلکه عقیده داره که باید تو جبهه مخالف باشه، میره پناهنده میشه. این که پناهنده میشه قلبا هم راضیه. یخ انسان تو مصیبتی که براش اتفاق میفته، مقدرات الهی، بیماری ها، مرگ و میر ها، یخ تسلیمه، هیچی نمیگه. که ما به همین مرحله هم خیلی هنر بکنیم خیلی طول داره تا برسیم، اما مرحله بالاترش رضایته. یعنی خوشنود باشه از این چیزی که براش اتفاق افتاده، راضی باشه، ته دلش راضی باشه. حقیقتا خیلی شیرینه انسان به اینجا برسه، خیلی لذت داره. اما خب بعیده، خیلی راه بعیده. بعیدم میدونم کسی تا آخر عمرش ریاضت بکشه به این زودی ها به این حالتها برسه. میفهمیم که راه خیلی طولانیه، برسه به جایی که حضرت امام آزادشون وقتی به شهادت رسیدن گفتن یه از الطاف خفیه الهیه بود. مرحوم کاشف الغطا هم اینطور. و رضا به قضاء الله. پنجم فرمودن و صبر علی بلاء الله، صبر در مقابل بلای خدا داشته باشه، صبور باشه. این معلوم میشه که ایمان تو وجودش پره. بعد فرمودن انه من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که دوست داشتنش به خاطر خدا باشه، بغضش به خاطر خدا باشه، عطا کردنش به خاطر خدا باشه، ندادنش هم برای خدا باشه، یه چنین کسی ایمانش کامله. خب بس که فرصت گذشت، من سه تا روایت میخواستم برای بحث امشب بخونم، حیفم میاد که سریع و نپختم تو احادیث گفته بشه بریم جلو. یه جمله میخوام عرض کنم در مورد این که گفتم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگه پرده ها برد کنار با چشم ظاهر خدا رو ببینم به ایمانم افسوده نمیشه. مردم وقتی از دنیا میرن به ایمانشون افسوده میشه، تا وارد قبر میشن خب صحنه های بعد رو میبینن به یقین میرسن. این ارزش نیست. ارزش اینه که انسان تو دنیاست این یقین رو پیدا بکنه. همین اعتقاد را نسبت به امام زمانمون هم ما باید داشته باشیم. چون شامل جمله است میخوام این جمله رو نتیجه گیری بکنم. ما یه وقت میشینیم با دلیل ثابت کنیم که امام زمانی داریم، دلیل میاریم، اما یخ یافتیم. یافتن خیلی فرق کنه با استدلال. ما اگه با استدلال رفتیم جلو، آخرش وقتی آقا ظاهر میشن به ایمانمون افزوده میشه. تا آقا رو میبینیم میگیم اه همین آقان که دم ازشون میزدیم و اسمشون رو میشنیم همین ایشونه. بله تازه میشنویم میبینیم. هنر اینه که در غیبت امام زمان علیه السلام به یک کمالی برسیم که غیبت آقا با حضورشون برای ما فرق نکنه. میدونید اهل بیت علیهم السلام برای این مسئله برای ماها خیلی نگران بودن. من روایت دیدم که امام صادق علیه السلام گریه میکردن، اشک میریختن برای ماها، برای زمان غیبت. سدیر سیرفی نقل میکنه که حضرت فرمودن من امروز متوجه بحث غیبت فرزندم شدم، دیدم سالهای زیادی فرزندم غائب میشن و شیعیان خیلیشون ایمانشون از دست میدن، بعضی ایمانشون ضعیف میشه، بعضی میگن کو کجاست، اگه بود کی دید و این چیزها. ائمه علیهم السلام گریه میکردن برای این مسئله. از یه طرف میدیدن مصلحت الهی اینه که امام زمان غائب بشن و باید غائب بشن، اراده الهیه. از اون طرف دن شیعیان اون استحکامی که تو ایمانشون باید باشه نیست، ایمانشون کم و زیاد میشه. خیلی نگران بودن، گریه میکردن، دعا یاد ما دادن، گفتن این دعا رو بخونید برای حفظ ایمانتون، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این دعا رو عبدالله ابن سنان که از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام نقل. خلاصه خیلی مایل بودن، خیلی به این فکر بودن که ماها ایمانمون از دست نره. حالا ما تو خود مصیبت واقع شدیم و حواسمون نیست، ایمانا خیلی ضعیف. یکی از کسانی که خواب حضرت رو دیده بود، امام زمان تو خواب گله کرده بودند از شیعیان، فرمودند دوستان ما در محبت به ما توقف کردن، از توقفش هم نگرانن تا چه رسد به این که یک کسی ایمانش ضعیف بشه و کم کم برد به یه سمت دیگری. خیلی بده، معلوم شد وظیفه سنگینی داریم. در صورت این صحبت، صحبت بسیار مهمی است، وظیفه سنگینی است. کمال حقیقی ما در گروه اینه. از آیت الله انصاری همدانی پرسیدن آیا شما امام زمان رو دیدید؟ ایشون تو جواب نگفتن دیدم، نگفتن ندیدم. اما عجب جمله ای فرمودن لو کش فلغتا مزدد تو یقینا. اگه امام زمان رو با چشم ظاهر ببینم جلوم به یقینم افزوده نمیشه. یعنی برای من تفاوتی نمیکنه. غیبت آقا با ظهور آقا برام یکی، من دارم آقا رو میبینم. هنر اینه، یه انسان کامل به اینجا میرسه که غیب و شهود براش فرق نمیکنه. میشه مظهر صفت خدا. خداوند چه صفتی داره؟ عالم الغیب و شهاده. او به غیب و شهادت یکسان علم داره. مؤمن میتونه به اینجا برسه. غیبت و ظهور امام زمان براش فرقی نکنه، عالم الغیب و شهاده بشه. ما باید به اینجا برسیم. سید بحرالعلوم، اون مرد بزرگی که بارها خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بوده، اینا چی هن؟ کی هن اینها؟ حالا اینا به ایمانشون افزوده میشد اگه ظهور آقا رو ببینه؟ نه، بارها و بارها خدمتشون هم رسیدن، ایمانشون هم اونقدر قوی است که براشون تفاوتی نمیکنه غائب بودن و ظاهر بودن. خب پس توی این زمینه باید تلاش بکنیم، سعی کنیم ما مثل اهل بیت علیهم السلام رجز یعنی شک از درونمون کنار بره. ادامه بحث انشاءالله فردا شب خواهم داشت و چون شب عید هست، شب تولد امام عسکری علیه السلام، دیگه مصیبت نمیخونم تولد این امام بزرگوار را به فرزند عزیزشون تبریک میگیم، به همه شما، به همه شیعیان تبریک میگیم و امیدواریم بالاترین هدیه‌ای که به ماها بدن، بالاترین عیدی که به ما بدن همین باشه که اون ایمان کاملی که تو وجود اونها بود، اون ایمان کامل رو هم به ماها لطف بکنن، عطا بکنن که تو زیارت جامعه وقتی اهل بیت رو میخواییم توصیف بکنیم میگیم ارکان الایمان. وجود یه انسان میتونه به اینجا برسه، رکن ایمان قرار بگیره، خودش میشه رکن رکین و حقیقی ایمان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ایمان ما را به یقین برسان، معرفت ما را کامل فرما، فرج مولای ما را نزدیک فرما، مشمول دعاها و خیرات و برکاتشون قرارمون بده، تحت تربیت اون حضرت ما را از رجس و پلیدی دور فرما، از گناهان شستشو فرما، اخلاق رذیله از ما دور گردان، اعمال صالح به ما عطا فرما، حسن عاقبت به همه ما کرامت فرما، رهبر بزرگوارمون رو محافظت فرما، اجانب رو با کید و مکری که دارند نابودشون گردان. پروردگارا بیماران و منظورین از اونها رو شفا بده. در این شام جمعه رحمت واسعه خودت رو بر همه ما، همه مؤمنین و مؤمنات و به خصوص گذشتگان ما، حقداران به گردن ما، امام امت و شهدا نازل بفرما به جاه محمد و آله.